دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. خرید تضمینی گندم از مرز 8,200,000 تن گذشت. تمهیدات تمانیر برای عبور از بحران برق، هشدار وزارت نیرو به پرمصرف‌ها و بومی‌سازی نسل جدید تابلوی فرمان بالابر یا همان آسانسورها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عجمند، هم میهنان گرامی. به بخش خبری 12:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. وزیر جهاد کشاورزی گفت از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از 8,200,000 تن گندم از کشاورزان خریداری شده. به گفته ی آقای نیکبخت، برآوردها نشان می‌دهد امسال میزان خرید گندم به بیش از 11 میلیون تن برسد که علاوه بر تامین نیاز داخلی، ذخایر این محصول راهبردی تکمیل می‌شود. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی تا هفته پیش حدود 48% مطالبات گندمکاران پرداخت شده. قیمت خرید تضمینی گندم امسال کیلویی 17500 تومان تعیین شده. وضع مصرف برق و تولید نیروگاه‌های کشور در جلسه اضطراری مدیریت اوج مصرف برق بررسی شد. وزیر نیرو گفت مقرر شد همه ظرفیت تولید برق نیروگاه‌ها برای تامین برق هموطنان به کار گرفته شود. آقای مهرابیان با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای اخیر گفت تعداد اندکی مشترک بد مصرف وجود دارد که مصارفشان بیش از 2 تا 3 برابر الگوی مصرف می رسد و پس از ابلاغ تذکر برق مشترکان بد مصرف محدود یا قطع می شود. به گفته آقای مهرابیان کاهش مصرف برق اداره های دولتی حتما کنترل می شود و هیچ گونه مسامحه‌ای پذیرفتنی نیست. سخنگوی صنعت برق از افزایش 7.5% مصرف برق در روزهای گذشته در مقایسه با روزهای مشابه در سال گذشته خبر داد. آقای رجبی مشهدی گفت پیش بینی می شود همزمان با افزایش دما در 2 هفته آینده میزان مصرف برق در کشور از عدد 77514 مگاوات عبور و حد نصاب جدیدی ثبت کند.
تقریبا 5500 مگاوات به میزان مصرف برق کشور اضافه میشه. این میزان مصرف معادل مصرف برق استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و همچنین استان پهناور، سیستان و بلوچستان هست. لازم هستش همه هموطنان مشارکت داشته باشن، به خصوص مشترکان بعد مصرف خانگی، اونهایی که به هر حال بدون در واقع هیچ رویه مصرف برق دارن، حتما امروز و تا پایان 2 هفته به طور خاص مصرف برق خودشون رو کاهش بدن. در صورتی که ما نتونیم در واقع برق رو تامین بکنیم، اینها در اولویت قطع برق قرار خواهند گرفت. سایر بخش ها مثل بخش های تجاری لازم هستش که در ساعت اوج مصرف از ساعت 13 تا 18 مولدینشون رو در مدار قرار بدن و حتی اگر که براشون مقدور هست تو این ساعت ها که ساعت گرمی هست و امکان مراجعه مردمی به این فروشگاه های بزرگ بعد حداقل میرسه، میتونن با تعطیلی موقت کمک بکنن به اینکه ما برق رو به صورت پایدار تامین میکنیم.
مصرف روزانه بنزین در 3 سال گذشته حدود 53 میلیون لیتر افزایش یافته است. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام این مطلب گفت از سال 1401 با افزوده شدن سالانه 1 میلیون خودروی جدید به شاخه حمل و نقل، مصرف بنزین روند افزایشی گرفته. آقای سالاری:
ما روزی در واقع در بخش حمل و نقل فقط حدود 220 میلیون داریم سوخت جابجا میکنیم.
220
میلیون سوخت رو بنزین و گازوئیل، یعنی نزدیک حدود 128 میلیون 127 میلیون الان داره سوخت و حوزه حمل و نقل بنزین مصرف میشه. یه 84 میلیون داریم در حوزه نفت گاز داریم مصرف میکنیم.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی در کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
امسال رشدی که داشتیم تو همه ایام نسبت به سال گذشته، ما در بخش گازمایی 16% رشد داشتیم، در بخش بنزین حدوداً 9% رشد داشتیم، در حوزه نفت سفید 46% رشد داشتیم، چون مصارف نفت سفید عملاً با توجه به گازکشی کاهش پیدا کرده. در حوزه نفت گاز 2% رشد داشتیم، در حوزه نفت کره 2% رشد داشتیم. عملاً ظرفیت پالایشی ما با ظرفیت حدود 2,250,000 بشکه که دارن در واقع پالایش میشه، تونستیم در واقع افزایش رشد رو بدیم که بتونیم در واقع مصارف کشور رو پوشش بدیم.
فراگیر شدن استفاده از ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف. نخبگان کشورمان هم ربات‌های هوشمندی را تولید کردند که در صنایع مختلف کاربرد دارد.
این روزها و همزمان با پیشرفت فناوری‌های حوزه رباتیک، شاهد حضور ربات‌ها در همه عرصه‌ها مانند پزشکی، امداد و نجات و صنایع هستیم. با بالا گرفتن تب استفاده از ربات‌ها در حوزه‌های مختلف، فناوران چینی هم دست به کار شدند و برای کمک به افراد نابینا سگ رباتیکی را طراحی و تولید کردند. گاوفنگ فناور:
این سگ رباتی 6 پا دارد که ما فکر می‌کنیم مانند 3 پایه برای دوربین عمل می‌کنند. همواره 3 پا برای کنترل بدن سگ به صورت همزمان وجود دارد. این با ثبات ترین حالت ممکن در جهان است. فکر می‌کنم 6 پا بودن این ربات عملگراترین شرایط ممکن را برای این ربات راهنما فراهم می‌کند.
یا این ربات جدید فناوران دانشگاه استنفورد که عصای دست فضانوردان در اکتشافات فضایی خواهد بود. مارکو پاون فناور:
هدف ما توسعه رباتی بود که میتونه به محیط‌های سخت در سیارات دیگه مانند مریخ یا ماه دسترسی داشته باشه، جاهایی که معمولاً ربات‌های معمولی نمیتونن به اونجا برن، زیرا یا زمین بسیار شیب داره یا اینکه سیستم‌های تحرک ربات‌های قدیمی مثل چرخ‌ها در اون محیط توانایی حرکت ندارن.
فناوران جوان کشورمان هم از این قافله عقب نماندند و انواع مختلف ربات‌ها را طراحی و تولید کردند.
متخصصان یک مجموعه دانش بنیان موفق شدند نسل جدید تابلوی فرمان بالابر یا همان آسانسورها را طراحی و تولید کنند. امکان کنترل از راه دور، کاهش هزینه‌های تعمیر و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی از مزایای این محصول دانش بنیان است.
تابلوی فرمان به منزله مغز آسانبر. آقای مهدی سهیلی، مدیر بازاریابی شرکت دانش بنیان:
از زمانی که کاربر شاسی رو فشار میده، کابین میاد براش وای میسه، در باز میشه، مسافر میره تو، احضار میده، در بسته میشه، میره به مقصد میرسه، ترمز میکنه، وای میسه، در باز میشه، تمام این اتفاقات اینجا کنترل میشه.
حالا شرکت دانش بنیان تابلوی فرمانی را بومی سازی کرده است با ویژگی های منحصر به فرد.
این تابلو فرمان طبق استانداردهای روز دنیا طراحی شده و استاندارد EN81-20 رو داره. این محصول نسل جدید سیستم های اینتگریتد هست، علاوه بر بورد کنترل و خود درایو که توی سیستم های اینتگریتد توی هم بودن، باقی بوردهای تابلو هم همینجا اضافه شدن. اینه که میگیم این میشه نسل بعدی سیستم های اینتگریتد که بله توی دنیا نوین هست.
آقای حمید حسنی، مدیر فنی این شرکت دانش بنیان:
خیلی راحت میتونید این مانیتورینگ خطا رو داشته باشید، از راه دور با بلوتوث به ماژول ارتباط برقرار بکنید و بتونید خطاها رو مانیتور بکنید.
نوع طراحی این تابلو فرمان هزینه تعمیرات آن را به حداقل رسانده است.
بردهای دیگه وجود داره که به صورت تک به تک شما میتونید جدا بکنید و این بردها رو جداگانه تهیه بکنید یا تعمیر بکنید که به شما هزینه اضافه تحویل نشه. ما اینو به صورت طبقه طبقه طراحی کردیم، همه چی داخل همین هست و تک به تک هم قابل تعویض و تعمیر هست.
این محصول حاصل تلاش حدود 4 ساله نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بوده است.
برای طراحی و تولید این محصول مهندسین برق، مهندسین کامپیوتر، مهندسین مکانیک باید کار می‌کردن.
محصول بومی سازی شده این شرکت علاوه بر رفع نیاز داخل، صادر هم می‌شود. آقای مهدی سرپرست، مدیر اجرایی این شرکت دانش بنیان:
در کشورهایی مثل ترکیه، مثل روسیه، مثل هند همین الان صادرات داریم.
به گفته مسئولان شرکت، قیمت تمام شده این محصول 1/3 قیمت نمونه های مشابه خارجی است.
این تابلو فرمان هوشمند و قابل کنترل از طریق تلفن همراه است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
7 شدن تراکنش میان دستگاه‌ها. به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، این افزایش تراکنش‌ها نشان از افزایش ارتباط میان سامانه‌های دستگاه‌ها و هوشمندتر شدن دولت است. محمد خانسالوی:
از بهمن 1400 در دولت خدمتگزار شکل گرفت و با پشتیبانی‌هایی که مجلس محترم به شکل قانونی داشتن، دستگاه‌های دولتی رو موظف کردن به شکل سالیانه این خدماتشون رو به تدریج متصل بکنن، تکمیل بکنن. امروز در شرایطی قرار گرفته که بیش از 75% خدمات دولت به شکل مجتمع، اما از خدمات که شناسنامه دار هستن یا خدماتی که به شکل مجوزهای صنفی و غیر صنفی داده میشن، در این پنجره مجتمع شدن و با یک ورود یک پارچه مردم میتوانند ببینند، ارزیابی کنند و مورد استفاده قرار بدن. این خدمات در شرایط فعلی حدود 99% دستگاه دولتی رو شامل میشه. حالا اون 1% دستگاهی هستن که گاهی قطع میشن، گاهی وصلن یا مشکلات زیرساختهای فنی دارن.
حراج جدید شمش طلا بعد از 1 توقف فردا برگزار میشود. بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، متقاضیان خرید شمش طلا تا ساعت 24 تیر امروز مهلت دارند با واریز مبلغ 3,500,000,000 ریال معادل 350,000,000 تومان به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا در 38 حراج این مرکز شرکت کنند. این حراج از ساعت 12 تا 16 در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد. به گفته یه مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان، در 3 نخست امسال 337,000 تن کالا به ارزش 172 میلیون دلار از این استان صادر شده. آقای پورحیدری گفت از این میزان صادرات حدود 75 میلیون دلار محصولات کشاورزی، 55 میلیون دلار کالاهای صنعتی، 22 میلیون دلار مواد و صنایع معدنی و 19 میلیون دلار مواد صنعتی، پتروشیمی و پایه نفتی بوده. پورحیدری همچنین گفت در این مدت 607 هزار تن کالا به ارزش 334 میلیون دلار وارد این استان شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزن 5% و به لحاظ ارزش 40% کاهش داشته. بورس انرژی ایران امروز شنبه 30 تیر میزبان عرضه انواع محصول در زیرگروه نفت، گاز و دیگر حامل‌های انرژی است. بیشترین حجم عرضه‌ها به نفت سپید اختصاص دارد. 30,000 تن از این محصول در تالار داخلی عرضه می‌شود. همچنین 1,000 تن نرمال هگزان، 500 تن آیزو ریساکیل، 500 تن آیزوفیل، 396 تن نیتروژن مایع و 154 تن اکسیژن روی تابلو می رود. بیش از 1,000,000 لیتر حلال 402 و 300 متر مکعب حلال 404 در تالار داخلی بورس انرژی عرضه می شود. 20 دستگاه کامیونت فورس 6 تن به قیمت 1,714,225,000 تومان امروز در بورس کالا به فروش رسید. به این قیمت 10% مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی شامل مالیات، عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت سوخت و بیمه شخص ثالث هم اضافه می‌شود. تاریخ تحویل این محصول هم 30 شهریور اعلام شده. 55 تقاضا در مقابل عرضه 20 دستگاه از این محصول شکل گرفت. اما کشاورزان گشنیزکار نهاوندی این روزها مشغول برداشت محصول خود از مزارع هستند. 5000 هکتار از زمین‌های این شهرستان به کشت گشنیز اختصاص پیدا کرده که پیش‌بینی می‌شود بیش از 13000 تن گشنیز برداشت شود.
برداشت محصول گشنیز از مزارع نهاوند.
حدود یه هفته است که برداشت گشنیز شهرستان نهاوند شروع شده و ما حدوداً 500 تنی تحویل گرفتیم.
5 نفر کار میم پادستگاه. ساعت 7 صبح میم تا 12 بعد از ظهرم 2 تا 6.
من پارسال 3 هکتار کاشتم، امسال 5 هکتار کاشتم.
گشنیز گیاهی دارویی و البته کم آب بر.
کم آب سوددهی بیشتری داره. باران کمه. آب کم داریم، یک گشنیز آب کمی بره.
گشنیز نهاوند خریدارانی دارد خارج از کشور.
از کجا آمدید؟
من از پاکستان. گشنیز نهاوند حرف نداره، حالیان کیفیت از بو عطرو.
در این شهرستان بیش از 5000 هکتار گشنیز کش شده است. مریم کیانی معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی نهاوند:
حدود 13000 تن برداشت داریم. گشنیز در کشور ایران 70%ش در شهرستان نهاوند تولید میشه به خاطر شرایط مساعد آب و هوا.
محمد علی روزبه، خبرگزاری صدا و سیما، اراضی گشنیز نهاوند.
در تازه‌ترین جنایت نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی در حمله به مناطق شمالی و مرکزی نوار غزه بیش از 25 فلسطینی به شهادت رسیدند، 10 نفر هم زخمی شدند. نظامیان اشغالگر همچنین مدرسه الفلاح را در محله از زیتون شهر غزه که به محل اسکان آوارگان تبدیل شده است هدف قرار دادند. همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه، 66% صهیونیست‌ها خواستار آتش‌بس و امضای توافق مبادله اسیران با حماس هستند. روزنامه بریزمان یدیعود آهارونوت هم فاش کرده وزیر جنگ، مقام‌های ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیلی از امضای توافق مبادله اسیران حمایت می‌کنند و معتقدند که شرایط برای آن مهیاست و شاید این آخرین فرصت باشد. در کرانه باختری هم منابع پزشکی اعلام کردند در حمله اشغالگران اسرائیلی به شهرک بیت امر در شمال ارخلیل و درگیری با فلسطینیان، جوان فلسطینی از ناحیه سر هدف گلوله صهیونیست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید. شمار قانونگذاران مخالف حضور بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 35 نفر رسید. دموکرات‌ها همحزبی‌های بایدن 264 قانونگذار در سنا و مجلس دارند که تاکنون 35 نفر از آنان کنارگیری بایدن از انتخابات را خواستار شدند. این افراد بیش از 10% از اعضای دموکرات کنگره را تشکیل می‌دهند. با وجود افزایش مخالفت‌ها با ماندن بایدن در انتخابات 2024، اما بایدن گفته از هفته آینده رقابت‌های انتخاباتی را از سر خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌ها، چهره‌های شاخص در حزب دموکرات آمریکا از جمله چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا و نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان فشار خود را برای کناره‌گیری بایدن از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور افزایش دادند. قیمت جهانی طلا هم کاهش یافت. بهای جهانی طلا با کاهش بیش از 2% به 2400 دلار و 83 سنت رسید. در دیگر بازار فلزات ارزشمند هم هر اونس نقره 0.36% کاهش یافت و به 29 دلار و 30 سنت رسید. هر اونس پلاتین هم با کاهش 0.63% 965 دلار و 95 سنت معامله می شود. بهای جهانی نفت هم کاهش داشت. در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت با 2 دلار و 48 سنت معادل 2.91% کاهش به 82 دلار و 63 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم با 2 دلار و 69 سنت معادل 3.25% کاهش 78 دلار و 6 سنت معامله می شود. و با آگاهی شما خوبان می رسانم، هنگام اذان مغرب با افق تهران امروز ساعت 19:38 دقیقه خواهد بود. تا درودی دیگر، بدرود عزیزانم. We'll be right back.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر بسیار آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و برقرار شده. دوستان عزیز، مجدداً فرصتی پیش آمده و ارتباط ما برقرار شده با نمایشگاه بین المللی تهران، سومین دوره نمایشگاه تحول صنعت خودرو، و در خدمت سرکار خانم علاقمند، همکار خوب گزارشگرمون هستیم و ببینیم که چه گزارشی رو از این نمایشگاه برای ما دارن. خدمت شما سلام عرض میکنم خانم علاقمند، وقتتون بخیر، ممنونم از ارتباطتون از نمایشگاه دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، نمایشگاه تحول صنعت خود رو.
سلام مجدد به شما خانم فارسانی عزیز و همه شنوندگانی که برای موضوعتون بچه 98 دارن بخش مختص گزارشی ما رو از محل دامی نمایشگاه بین المللی تهران، نمایشگاه تحول صنعت خود رو دارن میشنوند. تو بخش قبلی اگر گفتگوی ما رو شنیده باشید، ما با دبیر اجرایی نمایشگاه که صحبت کردیم، گفتن که این تحول صنعت خود رو مربوط میشود به حالا بحث خودروهای برقی که به نوعی نام تحول درش نهفته است. میخوام با نماینده ویژه وزیر سمت که طرح خودروهای برقی نمایندهشون هستن صحبت کنم، آقای دکتر حریمی سنجری، و صحبت ها و چالش هایی که در این خصوص وجود داره یه سلام علیک کنیم و بریم سراغ گفتگومون. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی امس و شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمت شما.
درود بر شما. چند سال شد که این طرح وزارت سمت داره اجرایی میشه، طرح حال خودروهای برقی؟
این طرح تقریبا از ابتدای دولت 13 شروع شد، ولی پیگیری جدی و تاکید جدی روی این طرح در دو سال گذشته بوده، تقریبا از سال 1402 تاکید وزارت سمت روی ایجاد این طرح و حرکت به سمت خودروهای برقی بوده.
از شب در شب به نظرتون چند درصد جلو رفتید که میتونیم بگیم ما تو خودروهای برقی الان بسترش فراهم شده که حالا مردم بیان از این فرض استفاده کنن؟
راستش من خودم راضی نیستم، به دلیل اینکه در واقع توی بحث توسعه زیرساختی با چالش‌های زیادی مواجه شدیم. طبیعتاً یه طرح در دو سال پیشرفت‌های بیشتری باید می‌داشت، ولی به دلیل چالش‌هایی که باش مواجه شدیم، بحث فرهنگسازی که به هر حال یک رویکرد جدید هست، یک نوآوری جدید هست، طبیعتاً مقاومت‌هایی در موردش وجود داشت که الحمدلله بیشتر انرژی ما صرف رفع این مقاومت‌های در واقع فرهنگسازی شد که تا توی این بودش موفق بودیم، ولی به لحاظ تعداد و کمیت خیلی به نظر موفق نبودیم.
بحث چالش هایی که با خودتون اشاره کردیم، ما تو نمایشگاه شهر هم با خودتون که صحبت کردیم و با خیلی از کارشناسان حوزه خودمون، گفتن که خب وقتی بستر یه همچین خودروی کامل مهیا نشده، چرا واردات، چرا تولید خودروهای برقی؟ بگید چند تا جایگاه الان نصب شده و از این صدا جایگاه نصب شده چقدرشو وزارت نیروی به قول معروف گردن گرفته که بهش برق بده؟
حالا من یه چیزی قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، ببینید اساسا اینجوری نیست در دنیا که در واقع منتظر باشن اول ایستگاه‌های شارژ رو نصب کنن بعد همه چیز که فراهم شد حالا بگن خودرو بیاد. این فرآیند توسعه است، یعنی رشد متوازن. همه پارامترهای مرتبط با این فرآیند بایستی با همدیگه رشد کنیم، یعنی ما باید ایستگاه شارژ رو در کنار در واقع توسعه و واردات خودروهای برقی با هم انجام بدیم. خب یه چیزی در حدود بیشتر از یک سال هست که 10 جایگاه شارژ خودروهای برقی که شامل حدود 74 تا نقطه شارژ میشه در شهر تهران نصب شده. تا این لحظه فقط 4 یا 5 تا از این نقطه‌ها تجهیز به برق شدن. این نشون میده که ما در جاهای دیگه در بحث رشد متوازن جذب می‌کنن در بعضی از فرآیندها مثل حوزه برق‌رسانی طبیعتاً در اندازه کافی سرعت لازم رو نداریم و بنابراین این باعث شده که حتی ما توسعه رو روی خودرو و در واقع عرضه خودرو هم یه مقداری مدیریت شده انجام
بدیم. آره دکتر، ببینید مسئله که من میگم به سرسازی، الان مردم همون دیگه خیلی تمایل نداره حتی خرید و منزل خودشون ببرن، از مثلا سوپرمارکت محلی هم میشینن اینترنتی خرید میکنن. چرا میگم به سرسازی مهمه؟ چون طرف میاد میبینه وقتی من برم خودرو شارژی رو با این قیمت خیلی هم گرون هست، حالا شما در موردش اصلا نظر رو فهمید که به هر حال وقتی طرح آماده میشه باید قیمت خودرو پایین بشه که مردم رغبت کنن خودرو بنزینی مصرف نکنن بیان خودرو برقی بگیرن. وقتی جایگاه از 10 تا وزارت نیرو 4 تاش میده، خب طرف میگه من برم این همه هزینه کنم خودرو برقی رو بخرم، بعد از 10 تا جایگاه 4 تا جاش مثلا حالا مناسب شارژ هست، خب توی این استرس داشته باشه. از طرفی میگیم که الان پیامک‌های شهرونده رو میبینیم توی تمام گوشی ها اومده که آقا چند مصرف کن، ما قطعی برقی داریم. خب الان با این ناترازی برقی چرا مدیریت نمیشه؟ چرا این طرح جلو نمیره؟ با توجه به اینکه زمستان ما همیشه آلودگی داریم و یه مسئله مهمتر این که چرا 4 میلیارد دلار واردات بنزین امسال داشتیم که میتونستیم با نصفش بیان مثلا حالا تبادل برق داشته باشیم خودروهای برقی رو گسترش بدیم؟ چرا؟
ببینید به این همون عرض بنده است، در واقع به اندازه کافی دستگاه‌هایی که باید توی توسعه برق‌سازی کشور عملیات می‌کردن، کار انجام می‌دادن، به اندازه کافی انجام ندادن. همین موضوعی که شما فرمودید، خب ما با 2 میلیارد می‌تونیم یه ظرفیت 4000 مگاواتی رو برقمون ایجاد بکنیم، بعد ما می‌ریم اینو واردات بنزین انجام می‌دیم، یا میریم 2 میلیارد دلار میدیم برای واردات مثلا خودروهای برقی، بعد این طرف یه سرمایه‌گذاری از این تو از سرمایه‌گذاری ما انجام میشه با 1 میلیارد دلار، یکی از مهمترین و بزرگترین برندهای خودرویی و برقی در دنیا میاد اینجا سرمایه‌گذاری. من احساس میکنم که ما توی سرمایه‌گذاری ها سیاست درستی رو در واقع نداریم و همه دسته‌های اجرایی به اندازه کافی دو دسته برق‌سازی در کشور پایکار نیستن. وقتی وزارت نفت مجبور بنزین با قیمت تمام شده 30000 تومان رو بیاره 1500 تا 3000 تومان به مردم عرضه کنه، ولی حاضر نیست که بخشی از تقاضای بازار رو از طریق خودروهای برقی از روی بنزین کشور برداره با سرمایه‌گذاری با ارائه وام بلاعوض، خب این اتفاق در واقع دچار تأخیر میشه، یعنی بحث برق‌سازی دچار تأخیر میشه. به نظر من اگر قراره که طرح برق‌سازی که طرح واقعا پربرکتی از برای کشور، هم توی در واقع کاهش ناترازی سود و هم این که با مدیریت صحیح در واقع منابع برقی میتونیم بحث ناترازی برق رو کنترل کنیم و بعد تو بحث آلودگی را که واقعا دیگه به اصطلاح غیر قابل تحمل شده، من فکر میکنم که اگه همه دستگاه پای کار باشن و یک سیاست درستی در انشاءالله دولت بعد پیاده بشه، قطعا ما تو برقی سازی میتونیم اتفاقات خوب و با برکتی رو رقم بزنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. سلام.
ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز متشکرم که این بخش ما رو شنیدید، ولی یه نکته واضح اهمیت هست که امیدوارم در دولت بعدی بهش توجه بشه، اینکه کانادا خودش بزرگترین کشور در تولید برقه، اون هم یعنی در اون کشور هم ناترازی برقی وجود داره، اما چطور مدیریت میکنه که خودروهای برقی و حالا داره شارژیش داره کار میکنه با قیمت مناسب دست مردمش میرسه، مردم استفاده میکنن و از همه مهمتر یک هوای سالم دارن، اونها چطور مدیریت میکنه؟ آیا ما نمیتوانیم؟ یک سوالیه که فکر میکنم در کابینه دولت جدید باید بهش پرداخته بشه و با توجه به مسائل و مشکلات مردم خصوصا تو حوزه صنعت خودرو، افراد توانمند و افرادی که با کارایی بالا دند رو تو اون کابینه حالا بذارن. خیلی متشکرم از شما خانم پارسانی عزیز، ممنونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. باز هم با شما هست.